بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. امروز انشاءالله به خواست خدا میخوام براتون یه مطلبی رو بگم که مربوط میشه به تعطیلات به کل زندگیمون و از جمله تکلیفی هست برای هفته بعد که برنامه‌ای نداریم، تعطیله، و اون یکی دو هفته بعدیش که تعطیلات سال جدید سال 1393 هست، یه تکلیف کاربردیه برای این چند وقتی که شما اینجا حضور نداریم. حالا چجوری میشه که یه تکلیف کاربردی میشه برای این چند وقت؟ اونو در اسنای بحث انشاءالله بهتر متوجه میشین، توضیحاتش باشه برای همون موقع. بحث قبلیمون هم ادامه داره انشاءالله، یاد داشت بفهمید گوشه کنار اون بحثی که دو هفته پیش داشتیم بعد از تعطیلات در سال جدید توی اولین جلسه. اون بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد و همچنین همین بحثی که امروز میخواییم طرح بکنیم. بحث امروز رو اگه یاد داشت بفرمایید به این شکل بحثی مرحوم بفرمایید که مردم معمولا چهار دسته هستن. یه عده نقد پذیرن ولی اهل انتقاد نیستن. یعنی اگر بهشون یه تذکری بدین، ازشون انتقاد کنین، میپذیرن، تشکرم میکنن، ولی خودشون اهل انتقاد نیستن، کاری به کار دیگران ندارن. یه عده هستن برعکس، بگین نقد پذیر نیستن ولی انتقاد میکنن. گروه سوم نه نقد پذیرن نه انتقاد میکنن. گروه چهارم رو شما بگید. هم نقد پذیرن هم انتقاد میکنن. حالا اگه ارزشیابی بخواییم بکنیم کدوم گروه موفق ترن؟ چهارمی موفق ترن، که انسان هم نقد پذیر باشه هم اهل انتقاد باشه. یه جوری دیگه هم این مسئله رو میتونیم بگیم، بگیم که یکی از ویژگی‌های انسان‌های با ایمان مسئولیت پذیری هست. انسان‌های با ایمان ویژگی‌های متعددی دارن، خصوصیات و خصلت‌های متفاوتی دارن. یکیش مسئولیت پذیریه. یه انسان با ایمان تمام تلاشش اینه که حس مسئولیت پذیری رو در خودش تقویت بکنه. وقت میتونیم بگیم مسئولیت پذیری بر دو نوعه: مسئولیت پذیری فردی، مسئولیت پذیری بگیم اجتماعی. مسئولیت پذیری فردی و البته اجتماعی هر دوش با هم یک جا توی سوره اسراء اومده. قرآن رو ملاحظه بفهمید، سوره باید که اسراء رو بیاریم. یه آیه برای مسئولیت پذیری، صفحه 285 آیه 36. صفحه 285 آیه 36 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بخونی با ولا تقفو ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. یعنی از چیزی که علم نداری تبعیت نکن. لا تقفو، قرآن کریم صفحه 285 سوره بارکه اسراء آیه 36 ولا تقفو ما لیس لک به علم، از چیزی که علم نداری تبعیت نکن. لا تقفو، پیروی نکن، یعنی به حدس و گمان و اینها تعطیل و اثر نده، فورا حداقل بررسی کن، مطمئن باش بعد حرف بزن، مطمئن باش بعد قضاوت کن. زیرا، چرا؟ زیرا انه وسط جمله معمولا به معنی زیرا هست، انه همیشه معنی حتما تحقیقا مؤکدا همیشه نیست، اول جمله بله ولی وسط جمله بیشتر به معنی چیه؟ زیرا. لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که بهش علم نداری تبعیت نکن. زیرا، چرا نباید تبعیت کنیم؟ زیرا ان السمع والبصر والفؤاد، زیرا سمع یعنی چی؟ آره، بصر و فؤاد قلب، کل اولئک کان عنه مسئولا، همه اینها در پیشگاه خدا مورد سوال قرار میگیره. یعنی زبان، دست، پا اینا نیستش، اونا سوال نمیشه ازش، اونا هم سوال میشه، منتها این موارد چون موارد بسیار مهمی هم به عنوان مثال مطرح شده. همه اعضای بدن ما مسئولن. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. پس مسئولیت پذیری این میتونه یه آیه باشه، هم برای اصل مسئولیت پذیری که انسان باید ما باید مسئولیت پذیر باشه، هم یه آیه باشه برای اینکه انسان هم در مسائل فردی هم در مسائل اجتماعی مسئوله. بیشتر هم رنگ و بوی فردی داره ولی اجتماعی هم میتونه باشه، چون آدم ممکنه یک رفتار نادرستی در دیگران ببینه ولی سکوت کنه، باز هم مسئوله. بصر دیگه، بصر یعنی ما یک رفتار غلطی رو در یه نفر دیدیم ولی مصلحت اندیشانه سکوت کردیم، هیچ جوری بهش نفهمونیم که این اشتباهه. حالا حتما با زبون نه، میشه با زبون، زبون مظهر تذکر دادنه، ولی ما پیامک هم نزدیم، حتی یه نگاه معنیدار هم نکردیم. سکوت همیشه بد نیستش، سکوت موقعی بده که به معنی تماشاچی بودن باشه، ولی ما حداقل میتونستیم با یه نگاه معنیدار بهش بفهمونیم که کارش اشتباهه. این کار رو هم نکردیم، پس ما مسئولیم، باید قیامت جواب بدیم. میگن شما چرا بی‌تفاوتید؟ خدا این گناهایی که الان تو پرونده من هست، من هر چی فکر میکنم اینا رو من انجام ندادم. بله شما انجام ندادیم، ولی سکوت کردیم و سکوتتون باعث تشویق بگین دیگران شده. پس این هم سکوت هم خودش گاهی منکره. ما اگر 100 تا منکر نام ببریم، مثلا غیبت، تهمت، رشوه، ربا، همینطور 100 تا نام ببریم، یکی از اون 100 تا میتونه چی باشه؟ سکوت باشه. سکوت به معنی، گفتم به معنی چی؟ کدوم سکوت؟ به معنی جایی که تشویق دیگرانه، یا به معنی تماشاچی بودنه، به معنی بی‌تفاوت بودن. سکوت به معنی بی‌تفاوتی. ولی سکوت معنیدار خوبه. سکوت معنیدار یعنی این که من غیبت میکنم، شما بلند نمیشین بریم بیرون، جلسه رو ترک نمیکنین به احترام من، البته میتونین ترک کنین ولی میگین زشت اون جلوی توانی بلند شین بریم، اما نمیخندین، واکنش نشون نمیدین به غیبت من، سرتون رو پایین میندازین، سکوت میکنین. با سکوتتون به من میفهمونین که من دارم چیکار میکنم، بگین دارم غیبت میکنم. ولی اگه واکنشش میدین ای خب آها عجب آی توانی واقعا اینجوریه، مثلا اگه خنده داره بخندین، اگه تعجب برانگیز غیبت من تعجب کنین و اینو با چهرهتون نشون بدین، خب اونجا شما دارین با من همراهی میکنین. ولی یه وقتایی هستش به من نمیگین آی توانی داری غیبت میکنین، حالا یا روتون نمیشه یا هرچی، اونجا رو هم ترک نمیکنین، نه به زبون چیزی میگین نه ترک میکنین که من بفهمم غیبت کنم. با سکوتتون به من میفهمونین. و منم اگه عاقل باشم میگم العاقل و یکفیه اشاره یا فل اشاره دیگه، با سیزون متعجب بشم، خودم جمع میکنم خودمو. و سکوت همیشه بد نیست. دو تا سکوت داریم، یه سکوت معنی دار که همون بار تذکر دادن رو داره، تذکر زبانی رو داره، یه سکوت به معنی بی تفاوتی هست. اون سکوت بی تفاوتی اون خیلی خطرناکه، اون رو قیامت ازش سوال میکنن، میگن چرا حرف نزدی، چرا سکوت کردی، چرا تماشاچی بودی، تو که مشاهده کردی، مگه من نگفته بودم که گوش و بصر و شنیدنی ها دیدنی ها چیزایی که به قلب آدم خطور میکنه، همه اینها چه فردی چه اجتماعی هر دو نوعش، همه اینها باید سپاسخو باشن. خب حالا ببینم چرا سکوت کردیم، تو که دیدی یه رفتار غلط رو. پس این آیه هم میتونه مسئله وزیر فردی رو برسونه هم اجتماعی. یه آیه دیگه، یعنی یه سوره کامل دیگه هم که میتونه هر دو رو برسونه، از سوره های کوتاه آخر قرآنه و اون سوره عصره، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره ولعصر صفحه 601. بسم الله الرحمن الرحیم بخونید. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. نگاه کنید سوره رو از رو ببینید، از روی قرآن صفحه 601. قسم به عصر، ان الانسان لفی خسر، همه آدما در ضرر و زیانند، درسته؟ ان الانسان لفی خسر، فرق خسر و ضرر هم که میدونین چیه. ضرر میگن اونیه که طرف سرمایه‌شو از دست نمیده ولی سود نمیکنه، یعنی سرمایه‌شو داره ولی سود نمیکنه. ولی خسران چی؟ هم سود نمیکنه هم سرمایه‌شو از دست میده. مثل کسی که مثلا یخ میفروشه، مثلا قالب‌های یخشو اگه تو تابستون نخرن، هم سرمایه‌شو از دست میده هم سود نمیکنه. پس انسان ها همه در خسران هم. یعنی سرمایه عمرشون رو دارن از دست میدن لحظه به لحظه، دارن آب میشن مثل یخ. فقط اینایی که خدا استثناء کرده، اینا عمرشون رو ضرر نمی کنن، از دست نمیدن سرمایه عمرشون. اینا کی هم؟ که سود هم میکنن. الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اونایی که اهل ایمان هم، اهل عمل صالح هم، و اونایی که اهل تواصی به حق و تواصی به صبر، هر دوش اینجا اومده. مسئله پذیری فردی، مسئله پذیری اجتماعی. فردیش کدوم میشه؟ آمنو و حمل و صالحات. اجتماعیش کدوم میشه؟ تواصی به حق و تواصی به صبر. پس شما نمیتونید بگین که هر کسی باعثی فقط به فکر خودش باشه. ما باید مراقب خودمون فقط باشیم. بله، ما باید مراقب خودمون باشیم. ما باید مراقب خودمون باشیم. ما باید مراقب خودمون باشیم. ولی باید مراقب دیگران هم باشیم. مراقب دیگران هم باشیم. مراقب دیگران، یعنی هر سه تا گفتم سه تاش هست. نه اینکه بیشتر مراقب خودمون باشیم، کمتر مراقب دیگران باشیم. نه خیر، همه با هم در کنار هم. ببینید، آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی همه با هم آمیخته شده اینا. یعنی شما هم واسه اهل ایمان باشین، هم عمل صالح باشین، هم اهل تواصی باشین. این سه تا با هم دیگه آمیخته است، اینا جدا نیستن از هم، بیشتر و کمتر نداره، همه با هم. اگر اینجوری بودین اون وقت دیگه اهل خسران نیستین شما. تواصی یعنی چی؟ توصیه کردن، یعنی تذکر دادن، یعنی نگران دیگران بودن. بله یا رشوه میده یا ربا میده. نه همه رو بگیم، بیشتر دوتا رو نگیم. رشوه و ربا بدتر از بی‌حجابی.
اون بیشتر مخفیه.
نه خیر، میاد میگه، الان که دیدیم واضح و آشکارا. بله مخفی هم هست، ولی آشکارا دیگه الان انقدر پررو شدن. رشوه دهنده‌ها میان میگن تا رشوه ندی کار تو این مملکت بگیم راه نمیفته. به راحتی نمیشنوین شما تو خونه ها، تو عید، همین تعطیلات عید که من تکلیف دادم براتون، تو تعطیلات عید که دوره هم میشینین، طرف میاد تو رو تو میگه. بعد شما چه موضعی میگیرین؟ شما میگین که هیچی نمیگی، سکوت میکنین. شما حداقل با تواصی به حق بکن، باید بگین کار شما اشتباهه. شما ساده هستی اونجا نشستی میری کلاس قرآن، اصلا متوجه نیستی چی میگذره تو مملکت. شما وظیفتون رو انجام دادین. شما نمیتونین بگین چون اون این جواب به من میده پس من دیگه نباید چیزی بگم. الان من تا بگم طرف میگه شما ساده ای، پس برای اینکه اون به من نگه تو ساده ای پس منم چیزی نمیگم. خب شما عمل محل دومو ندارین، ایمانو دارین و عمل صالح، ولی این تواصی رو ندارین، پس جز مستثنه ها نمیشین از کسانی که عمرشون در بطالت داره میگذره.
میگن
اگر مثلا اینقدر رشوه به ما ندی ما مغازه‌تون می‌بندیم. حالا اون تعذیرات نمی‌دونم حالا هر چی. بعد دیگه دفعه راحت تن میدن، میگن مثلا ما اینقدر مثلا 20 میلیون رو که میدیم برامون خیلی بهتره تا اینکه بگی یا مثلا 100 میلیون بده یا در مغازه‌تون می‌بندیم.
خب
حالا راهکار بعدیش چیه؟ بگیم الان به ما گفتن که مثلا ما همه به ما گفتن که یا مغازه‌تون یا با رشوه بدیم. ما چیکار باید بکنیم بگیم؟ نه خیر، قبل از اینکه مغازه رو ببندیم یه سری کارا دیگه باید انجام بدیم. اول بهش میگیم نکن این کار درست نیست. میگه بابا این حرفا چیه؟ پولو یا میدی یا مغازه رو میبندی. خب حالا محل بعدی چیه؟ بعد باید بریم شکایت بکنیم، باید بریم مأمور شکایت کنیم، باید بریم این مأمور به من پیشنهاد رشوه داده، باز بریم حرف بزنیم. شکل ما بگیم نه من آدم مؤمنی هستم، مغازه من ایمان که شلوول و واداده نباید باشه طرف. آها رفتیم گفتیم گوش نکردن، خب یکی دیگه رفتیم گفت خب این زمان میبره، خب چی همینه دیگه، زندگی همینه، مجاهدت میخواد، مبارزه میخواد. حالا یکی در معرض این جور چیزا کمتر قرار میگیره، در معرض یه چیزای دیگه قرار میگیره، خودش خبر نداره احتمالاً، یکی در معرض این جور چیزا قرار میگیره که حالا باسی به قول این بازاریا پاشنهای این گیوه رو بر بکشه بالا و راه بیفته و حالا دیگه بزنه این برابر این در اون در این تعذیرات بره، نمیدونم سازمان بازرسی بره به اداره به 124 زنگ بزنه، نمیدونم بره ببینه اینو ببینه اونو ببینه که این دارن به من چه پیشنهادی میکنن. یعنی اینقدر باعثی به کارش ادامه بده تا بتونه اون مأمور رو هم از این کارش منصرف بکنه، تا بتونه اصلاح انجام بده، اصلاح اجتماعی. و شما فکر کنین که اگر این اتفاق همینطور هی تکرار بشه توسط آدمای مختلف و افراد زیر بار نرن، به این راحتی نپذیرن، حتی به درد سرم میفتن ولی به این راحتی هم نپذیرن، واسن تا به حق برسن، هم تواصی به حق بکنن هم برای رسیدن به حق استقامت کنن، کم نه بگن شاید خدا میخواد به وسیله من یه سیستمی رو اصلاح کنه، یه آدم رو اصلاح کنه، اصلا یه سیستم رو اصلاح کنه، یه دستگاه رو، پس من نباید کم بیارم. آره ناراحت میشه ولی این ناراحتی برای خداست، اشکالی نداره، حرص میخوره ولی برای رضای خداست. شب ممکنه خوابش نداره، ممکنه رو دفترش با خانوادهش اثر بذاره، باشه نداره، میخواد اصلاحات انجام بده. سکوت و بیتفاوتی و تماشاچی بودن یه گناه کبیره است، یادتون باشه. گناه های کبیره که دارن میگن یکیش همینه که تا به حال اسمشو نمی آوردن برای ما، کمتر در مورد شرط میزنن. میدونین چرا؟ چون خودشون سکوت میکردن. ببخشید ولی اونایی که خود در مورد غیبت زیاد صحبت میکنن اتفاقا آدم هایی که زیاد غیبت نمی کنن، ممکنه تصادفا غیبت کنن ولی خوب غیبت رو یاد گرفتن، بعد زیاد برای ما تعریف میکنن در مورد غیبت یا در مورد نماز، چون اهل نماز شب هم در مورد نماز شب اینجا میان یک ساعت صحبت میکنن برای شما. ولی پای تغییرات و اصلاحات که پیش میاد و از خودت میخواید به بیرون از خودت عبور بکنی آسون میشه کار یا سخت میشه بگیم؟ سخت. بنابراین پس بهتر اصلا حرفشو نزنی، سخنرانیش هم نکنی، راحت باشیم، به خودمون بپردازیم تا میتونیم بشینیم یه گوشه کنار کار خودمون رو درست انجام بدیم، چون اگه بخوایم وارد هیته دیگران بشیم کار سخت میشه. پس بهتر اصلا چشمونو ببندیم و این چیزا رو بگیم نبینیم که دیگه حرص هم نخوریم، آرامش داشته باشیم. بعدم بگم قربونش برم حضرت زینب، میلاد حضرت زینبه، آره شهادت، رحلت شهادت امام حسینه، رحلت حضرت زینبه، ما مراسم گرفتیم، دیروز یه مراسم خوبی داشتیم، روز ولادت حضرت زینب. عجب روی میخواد، خیلی باید آدم پر رو باشه که مراسم حضرت زینب رو با شکوه برگزار کنه، ولی جز بی تفاوت ها باشه، جز خاموش ها باشه، با چرا خاموش زندگی کنه. اگه حرف بزنم به من بر میخوره، به من میگن به تو ربطی نداره. پس برای این که به هم نگم به تو ربطی نداره، پس بهتره منم هیچی نگم، صداشو در نهرم. آها، تو فامیلم بده میشم و فردا میگم ببین این خانم فقط خاله همش اینجوریه، گیر میده، عمه گیر میده، دایی گیر میده، عمو گیر میده، پس بهتره که ما اصلا صداشو در نیاریم. بچه های فامیل هر کار دوست دارن بکنن، خواهرمون برادرمون هر جور دوست دارن، به ما چه ربطی داره؟ ما کار خودمون زندگیمونو درست انجام. جلسه مؤسسه قرآن داریم و مراسم حضرت زینب، اینا ما که داریم کار خودمون رو درست انجام میدیم، دیگران هم دارن کار خودشون رو درست انجام، به ما چه ربطی داره؟ برن بچه‌شون رو جمع کنن. آره، حالا من باید برم بشنم بگم عمه جان، خاله جان، نیم ساعت باید حرف بزنم، وقت ندارم، میخوام برم کلاس، کلاس قرآن، کلاس، کلاس هم داره دیر میشه، بچه داره از دست میره به جهنم، برم باباش برم اونو جمع کنه، مامانشون برم اونا رو بچه‌شون رو جمع کنن. ما کلاس میخواییم بریم، ما وقت نداریم، به زندگی خودمون میخواییم برسیم. از نماز جماعت دیر میشه اگه بخوام با این صحبت بکنم، یه نفر رو اصلاح بکنم، کار سختیه. یه خود خواهر رو از این روز به بعد دنبال کارهای سخت‌تر بگردیم، ولی با آرامش، نه با عصبانیت، چون چه جواب نمیده. اگه میخواییم هول بشین و عصبی بشین، هیجان زد، هیجاناتون رو کنترل کنیم. من تو کرمانشاه یه سخنی داشتم پنجشنبه، خیلی 500-600 نفر اومده بودن، عنوانش بود مدیریت هیجان‌های درونی، چجوری ما هیجان خودمون رو کنترل کنیم. من اینکه دارم میگم خاموش نباشین، خودم اونجا سمینار میذارم مدیریت هیجان‌های درونی، به خانواده‌ها یاد میدم چجوری خودشون رو کنترل کنن. آره، من تو رو خدا الان این حرفا رو دارم میزنم، دوران نشین از زور بریم شروع کنین دعوا مرافق کنین با اینو، بگین آقای توانایی گفت. آرامش خودتون عید و نری خراب بکنی، زندگی سری رحیم نگی میخواین انجام بدی، ترخ نکنی، زهر نکنی به عید. منظورم این نبود البته دعوا را بندازین عید، منظورم این بود که این حس مسئولیت پذیریتون رو تو این تعطیلات عید نشون بدین، بیشتر از سالهای گذشته، ولی با آرامش هر سخن جایی رو بگین. ها، اینجوری باید صحبت، خیلی دست به عصا باشین، ولی باز هرس بخورین تو درونتون، باید بجوشین از درون. خب حالا من چجوری باید بهش بگم، با چه زبونی باید بگم؟ الان تو جمع بگم بهتره، تنهایی بگم بهتره؟ بعد این سنش از من بیشتره، سنش از من کمتره، بعد آقا هست خانوم، آن تلفنی بگم بهتره یا همینطور حضوری بگم؟ آن برم تو آشپزخونه در حالی که داریم با هم دیگه ظرف میشوریم بگم، یا همینجوری که تو پذیرش داریم چای میخوریم بگم؟ کجا بگم؟ کدوم حرف؟ آها، بعد اون موضوع چه موضوعیه؟ گناه صغیره است، گناه کبیره است؟ بعد دفعه اولش داره انجام میده، دفعه چندومه؟ فقط مهم اینه که ما بی تفاوت بگیم تموم شد، خلاصه خوب شد دیگه، همه رو گفتم تقریبا. حالا اگه میخواییم بیشتر میتونیم صحبت کنیم با هم، شما میتونید سوالاتتون رو بپرسید، منم میتونم حرفای دیگه هم بگم، هنوز خیلی حرف داریم، ولی حالا حداقل سریع برای اینکه خیالتون راحت باشه اصل قضیه رو گفتم، یه ذره حواس جمعی هشدارم بهتون دادم. این اصل ماجراست. حالا وارد ریزکاری ها میتونیم بشیم. بفرمایید مجدد.
مسئله میخوام. الان در مورد مسئله که از خانم مثلا میگه که همسرم حالا در مورد
خب اینا الان یه سواله دیگه، فکر کنم برای بعضی هم باشه، آیا یه بار گفتن کافیه یا نه؟ خب صفحه 412 بیان تا جواب این سوال رو پیدا کنیم. یکی یکی میخوام جواب سوالاتتون رو از قرآن بدیم، تا جایی که بلد باشیم از قرآن، هر جا کم آوردیم از خودمون میگیم، حتی تو قرآن هست ما ممکنه کم بیاریم بلد نباشیم، بعد اونجایی که بلدیم اونا رو از قرآن سعی کنیم جواب بدیم. صفحه 412 سوره لقمان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 17 بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. خب چون همه نخوندن یا تو دلشون خوندن یه بار دیگه، یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. این صبر و حوصله رو از من یاد بگیرید. همین چرا قشنگ من گفتم یه بار دیگه بخونید با حوصله، نگفتم ای بابا این چه وضعیه و چرا همه نمیخونید، چرا بعضیا ساکتن. این یه جور گفتن و یه جور همینه که بگیم یه بار دیگه با هم بخونید با آرامش با خونسرد، وقتمون گرفته میشه باشه، اشکال نداره، میخوام یه درس یاد بگیرم. با صبر داشته باشیم، با ظرفیتمون بالا باشه. حالا که میخوام وارد عرصه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی بشیم، حالا واسه یه مقدار صبر و تحملمون هم زیاد کنیم. حضرت لقمان به پسرش میگفت یا بنی اقم الصلاة، پسرم نماز رو بخون. این یا نماز خوندن برای بچه 4-5 ساله واجبه؟ بگیم واجب نیست. پس احتمالا این بایستی بچه ای باشه به سن تکلیف رسیده باشه. به سن تکلیف پسرها که میرسن معمولا 14-15 سالگی دیگه، درسته؟ ولی حضرت لقمان میگه یا بنی، یا بنی برای بچه کوچولو مسقره، پسرکم کوچولو، چجوری میشه اونگاه؟ آها، این یابونه یه معنی داره، معنیش یه عزیزم جانم. وقتی که شما بچت صدا میزنی تو خونه میگه مامان، شما بهش نمیگی بله، میگی جانم عزیزم، چون راهی نداری برای کنترلش بیرون از خونه مگر اینکه از همین کلمه ها استفاده کنی، بگه مامانم اینقدر خوبه و مهربونه، بابام اینقدر خوبه، من چرا برم سراغ دختر مردم مزاحممون بشه؟ من چرا وقتی یه پیامک برام بیاد دست و پامو گم کنم؟ مگه من کمبود دارم؟ هر روز پدر مادرم به من میگن جانم عزیزم. طبیعیه، خب بالاخره طبیعیه. اون یه راهکارهای دیگه هم داره، این یه راهکارش، این حرفم حرف درستی. حالا ما یه راهکارشو گفتیم، همه رو که نگفتیم. یه راهکارش اینه که این عزیزم و جانم های یواش یواش محبت رابطه ما رو اینقدر صمیمی و صمیمی و صمیمی تر میکنه که کمتر گرفتار میشیم. حالا برای این که اصلا گرفتار نشیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ راهکارهای دیگه هم داریم. یکی که میگه یا بنی اقم الصلاة، پس ما از این یا بنی میفهم اقم الصلاة، صلاة معروف هست یا نه؟ بگیم یکی از معروف ها صلاة هست یا نه؟ و اقم الصلاة امر به معروف هست یا نه؟ خب خوبه، هر امر به معروفی حتما بایستی همراه با تکریم باشه، این شرط اول. هر امر به معروفی حتما بایستی همراه با چی باشه؟ با تکریم باشه. از کجا اینو میفهمیم؟ بگیم از کلمه یا بنی که حضرت لقمان به کار برده. یا بنی اقم الصلاة، بعد به پسرش میگه پسرم نماز بخون. بعد یه امر به معروف دیگه هم میکنه، اون چیه؟ و امر به معروف و نهی عن منکر. به پسرش میگه که تو هم امر به معروف، پس امر به معروف و نهی از منکر کودک و نوجوان و بزرگسال نداره، برای همه واجبه، یه واجب سراسریه برای همه مقاطع سنی. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیتونم امر به معروف، ببخشید شرمنده. میگه تو هم که نوجوانی تو هم امر به معروف کن. مثلا الان پسرتون میاد خونه به شما میگه که، شما بهش میگین چه خبر مرسه؟ میگه بچه ها معلم رو مسخره کردن. شما میگه خب تو چیکار کردی؟ میگه من مسخره نکردم. بعد بهش میگین دیگه چیکار کردی؟ میگه دیگه چیکار برمی کردم. شما چی بهش میگین؟ میگین آره تو باسی به بچه های دیگر هم میگفتی. این میشه کار شما نسبت به این آیه، یعنی انگار شما خودتون زن جای حضرت لقمان، انگار دارین پسرتون میگین پسرم و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، تو هم چیکار کن؟ تو هم امر بالمعروف و نهی از منکر کن. یعنی تو هم بایستی به دوستات میگفتی که مسخره کردن کار زشتیه. ما اگه من بگم بعد گوش نمیکنم بچه‌ها. باشه عزیزم، تو باید کار خودتو انجام بده. حالا اگه تو کلاس یهو بگی همه گوشه، به دوست صمیمیت که میتونستی بگی، ازش بپرسه بود تو مسخره کردن دوست داری؟ دوستت میگه نه. بعد بهش بگو چرا من اونجا بچه ها گفتم تو از من حمایت نکردی؟ تا همینجور یواش یواش اعتماد به نفسا قوی بشه، احساس مسئولیت پذیری ها قوی بشه نسبت به مسائل اجتماعی، افراد کم نیارن، هی تمرین کنن بگن اینقدر باعثی و الان بچه تو میگه ما شب بخیر، شما میگین شب بخیر، مسواک یادت نره، مسواک بزن، این امر معروف هست یا نه؟ بگین خب خوبه. شما ممکنه بگین که آی توانی ببخشید ما تا کی باید بگیم؟ جوابشو بگین. یه بار بگیم کافیه؟ نماز هم همون میشه، اونای دیگه هم همینجور. شما دوباره با دو شب دیگه میگه ما شب شب خزه، مسواک رو فراموش نکن. اینقدر ادامه میدیم که تا مطمئن باشیم که اون دیگه مسواک میزنه، خیالمون راحت باشه. هم تو کار دارم. ولی شما الان دفعه 35 اتفاقا الان تو این یک سال گذشته دفعه 35 داریم میگیم، حتی نشمردین حدودا دفعه 35 الان داریم میگیم مسواک یاد نره. ولی دفعه 35 لحن کلامتون با دفعه اول بگین هیچ فرقی نکرده. دفعه 35 نمیگین دیگه خسته شدم چقدر بهت بگم زبونم. پس شرط دوم چی شد برام روی من؟ شرط اول تکریم، شرط دوم لحن کلام مناسب. یعنی هم بایستی احترام بذاریم بگیم خواهرم، پسرم، عزیزم، جانم، دخترم، هم تکریم، هم تکریممون همراه با چی باشه؟ با لحن کلام مناسب و دلسوزانه. یعنی دقیقا قشنگ بفهمه ما داریم براش دل میسوزونیم. اینو خوب باید حس کنه با همه وجود. بعدم حضرت لقمان فهمده وصبر علی ما اصابک، یعنی چی؟ برام چه که به تو میرسه صبر کن. بالاخره هم به معرف نهی از منکر بخوای بکنی یه ذره ساز مخالف باد مخالف هم میوزه دیگه. ممکنه مثلا به ما بگم به شما ربطی نداره، ممکنه مثلا یه تندی هم بکنن، ممکنه اصلا ما رو مسخره بکنن، ای بابا تو هم چرا سادی، به جای که مثلا ما داریم میگم اون ممکنه ما رو اصلا ممکنه اینا رو هم نگن ولی به حرف ما هم بگیم گوش نکنن، برم کارشون رو انجام بدن، بازم ما ناراحت میشیم دیگه، بهمون بر میخوره. بر میخوره یا نه بگیم؟ بر میخوره دیگه. خب اینا میشه اصابک، اصابک یعنی بر میخوره بهت. وقتی بهت بر میخوره وصبر، وصبر یعنی چی؟ صبر کن، یعنی ناراحت نشو، بهت بر نخوره، یعنی بر میخوره ولی بر نخوره، یعنی هم بر بخوره بهتون هم بر نخوره، یعنی یعنی وقتی بهتون بر خورد به دل نگیرین، وصبر، ناراحت نشی، نگین دیگه دفعه آخرم بود که من دیگه هم عرف. حالا آقای توانی یه چیزی گفت اون روز ولی بیا ما رفتیم گفتیم شدیم سنگ روی یه این کارا رو نکنید، زود ناراحت نشی، صحنه رو ترک نکن، مقاومت رو نباید بشکنن اونا. می چقدر قشنگ خوشگل داره و قرآن ما رو راه نمایی میکنن، از این بهتر دیگه چی میخوان؟ خیلی باید خدا رو شکر کنین امروز یه اتفاق بزرگ داره تو زندگیتون میفته. البته اینم بگم ما بهتون که شما مسئولیت پذیری اجتماعی رو خیلی جاها خوب نشون میدین، بعضی جاها از دستتون در میره، اونم چون نمیدونین تکلیفتون چیه. من دارم کمکتون میکنم به برکت آیه های قرآن، با عنایت قرآن دارم بهتون کمک میکنم که اون جاهایی که سردرگم میشین اونجا چیکار باید بکنیم. ما داریم از قرآن کمک میگیریم که قرآن به هممون کمک بکنه. منم به اندازه خودم دارم اینا رو براتون میگم. بعدا شما خیلی جاها مسئله پذیر اجتماعیتون رو خوب نشون میدید. شما به واسطه فردیتون که الحمدلله خوب عمل میکنین و همتون موفق، همین گروهی که اینجا الان هستیم خدا رو شکر، الحمدلله باز خدا رو خیلی شکر. به مسئولیت‌های اجتماعیتون هم خیلی جاها خوب عمل میکنین. میخوام چند تا مثال براتون بزنم خیالتون راحت باشه، یه وقت احساس گناه بهتون دست نده هر اینجا نشستی، من نمیخوام شما ناراحت بشید. شما و خیلی از مردم ما توی انقلاب شرکت کردن، انقلاب کردن یا نکردن، بگین این اسمش مسائل پذیری فردی یا اجتماعی، بگین او دیگه. بعد تو دوره دفاع مقدس مردم ما شرکت کردن یا نه، بگین عموما داریم میگیم دیگه، عموما شرکت کردن دیگه، درست شهید دادن، این اسمش چیه؟ مسائل پذیریه، بگین اجتماعی دیگه، بر شهادی ارواح طیبه شهدای صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد یه سوال دیگه، تو نماز جمعه ها عموما شرکت میکنن مردم یا نه؟ نماز جماعت، نماز جمعه، اینا رو بشکن مسئله پذیری چین؟ اجتماعی. بعد تو جشن نیکوکاری مردم ها شرکت نمیکنن نه؟
چرا؟
عموما شرکت میکنن، این اسمش چیه؟ مسئله پذیریه، بگین اجتماعی. بنی آدم که در آفرینش چه عضوی؟ دیگر عضوها را تو که از مهنته نشاید که نامد میشه. قشنگ مردم ما عمل میکنن به این شعر سعدی، به این آیه قرآن، انما المؤمنون اخوه، سعی میکنن که شریک غم هم دیگه باشه. خب البته اگه من بخوام مثال بزنم خیلی زیاد میشه، پس ما مردمی بی مسئولیت نیستیم، بی تفاوت نیستیم، تماشاچی نیستیم. به نظر میرسه یواش یواش تو حوزه های رفتارهای فردی ما داریم بی تفاوت میشیم. این احساس خطر باعث شده که امروز این موضوع رو من ترک کنم.
بله. به همین مسئولیت از اجتماعی یک چیز که باعث شده که حالا یه خود سکون کنیم که میگن باید احتمال اثر باشه. اینجا خیلی مقای
متشخص رو نداره. الان متشخص. خیلی من. این هم یه سوال مهمیه. بسیاری از فقها گفتن هنگام امر معروف و نهی از منکر واجبه که حتما شما احتمال تأثیر بدید. خیلی. ما احتمال تأثیر بدیم. کجا احتمال تأثیر کی وجود داره؟ یعنی کی میشه که اثرگذاری حرف ما بیشتر بشه؟ شرط سوم. شرط سوم برسیم. اولیش بود تکریم. دومی لحن مناسب بود. داخل پرانتز می‌نویسیم تذکر دلسوزانه. دومیه رو. دومیه که نوشته بود این لحن مناسب. اونو می‌نویسیم داخل پرانتز تذکر دلسوزانه. یه به چهرم بنویسیم بسه و میرم بنویسیم از حافظ نصیحتی کنمت خوش ولی بهانه مگیر، نصیحتی کنمت خوش ولی بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر، هر آنچه ناصح مشفق، مشفق یعنی چی؟ دلسوز. هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. یه بار بخونیم با من. نصیحتی کنمت خوش ولی بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر، یه نفت پذیر باش. ولی اون کسی هم که داره نصیحت میکنه اونم باید چی باشه؟ اونم هر دوشو گفته اینجا، حافظ هر دوشو گفته، گفته اولا شما زود بهت برنخوره، اگه بدی ایرادتو بهت گفتن نصیحت پذیر باش، بعد به ناصح، به اون تذکر دهنده هم توصیه کرده حافظ، گفته ناصح باعثی یه ویژگی مهم داشته باشه، اون چیه؟ مشفق باشه، یعنی همون لحن کلامش دلسوزانه باشه، همراه با تکریم باشه. این شد دوتا شرط. شرط سوم تکرار همگانی. تکرار همگانی داخل پرانتز با فرهنگ سازی، پرانتز رو بردی، با فرهنگ سازی بیاد داخل پرانتز. خب حالا من یه سوال بپرسم ازت، اگر توی یه جلسه تو ایام عید یه جوونی بیاد بگه که من رشوه دادم، شما برگردین بگین رشوه حرامه، کار خوبی نیست، بعد غیر از شما هفت نفر دیگه هم اونجا هستن، اون هفت نفر هم همه با هم بگن رشوه حرامه عزیزم پسرم، همه بگن، یعنی همه این هشت نفری که اینو میشنفر همه بگن وای رشوه خیلی کار بدی حرامه، همه بگن، یه لحظه فکر کنین همه گفتن، احتمال اثر میره بالا یا نه؟ بگیم بعد دوباره این میره یه جای دیگه هم میگه، اونجا هم اتفاقا 5-6 نفر هستن، این 5-6 نفر میگن که رشوه خیلی کار بدیه، احتمال اثر میره بالاتر یا نه؟ متشکرم. پس همینجور ادامه بدین دیگه شما. حالا احتمال تأثیر چرا کم میشه؟ بگین حالا جوابشو. چون همه نمیگن. حالا باید چیکار کنیم که همه بگن تا احتمال اثر انشاءالله بره بالا؟ تو پرانتز گفتن یعنی چی فرهنگ سازی؟ یعنی همین کاری که الان ما داریم انجام میدیم. الان من دارم چیکار میکنم دیگه؟ من دارم الان فرهنگ سازی میکنم. اومدم این موضوع مهم و حیات بخش و انسان بخش و جامعه ساز رو براتون امروز احساس مسئولیت کردم، براتون دارم مطرح میکنم. خوبه دیگه، من چقدر نیرو پیدا میکنم امروز. و بعد وقت شما چیکار میکنین بفهمین؟ فقط خودتون به تنهایی تذکر میدین از این بعد، یا نه در کنار تذکرایی که میدین یه کار دیگه هم باید انجام بدین؟ اون چیه؟ احساسی. یعنی اگر توی جمعی نشستین، یه بار دقت کنین، اگر توی عید، دوباره برگردیم به مثال قبلی، اگر توی عید نشستین یه جا، یکی برگشت خب من رشوه میدم، شما گفتین، یه نفر دیگه هم گفت، ولی 6 نفر سکوت کردن، وظیفه شما چیه؟ به اون 6 نفر باید دیگه ببخشی شما با رشوه موافقین؟ اونا میگن نه. احتمال زیاد میگن نه. اون وقت شما چی باید بگیم؟ باید بگیم ببخشی شما چرا سکوت کردین؟ حالا یا در جا بگین اثر بکنه بهتره، یا بعدا هم تک تک بهشون زنگ بزن یا ببینیشون. اتفاقا دو تاشون رو یه ماه ندیدیم از اون جلسه یه ماه گذشته، الان اردیبهشته. یه ماه گذشته از اون جلسه تو عید اینجا یا شهرستان، یه ماه گذشته دو تاشون رو ندیدیم، هنوز فکرت مشغوله. آفرین بر شما، باری کلا به این مسئولیت پذیری بالا که یه ماه داری میگی من چیز این دوتا چون نمیرسم بهشون بگم. راستی برشن ها یکیشون رو پیدا میکنین، یا تلفنی یا حضوری. راستی تو عید یادتونه ما تو یه جلسه نشسته بودیم، یکی گفتش که من رشوه میدم، ماها گفتیم نه، یکی دو نفر، ولی شما سکوت کردین، شما قبول دارین رشوه؟ میگه نه. میگه خب عزیزم چرا سکوت میکنی؟ وقتی دارم ای بابا چیه تو رو خدا اینو نگو، از شما دیگه انتظار نیست این حرف. حالا هر جور سلام میدین، کاری ندارین، خداحافظ شو. باز زود تمومش کن اینا. دیگه نبا کشش بدین. با مردم نبا تو این قضیه ما کل کل بکنی. تو حتما دیگه غلط کردن. چه اون فردی که مستقیم بهش میگیم، چه اونایی که نمیگن و بهشون میگیم چرا نگفتین. گرفتین چی جوری شد؟ اونجا کلاس درس نیستش، اونجا شما نیستین که آماده باشین همتون مثل اینجا. هر چی من میگم گوش میکنین. همه مردم مثل شما نیستن که آمادگی ندارن. نباید زیاد باهاشون بحث کنیم، نباید بگیم من یه کاری باید بکنم، طرف همینجا اعتراف کنه اشتباه کرده. یه اشتباه ما همینه، اتفاقا این اشتباه ماست که فکر میکنیم هر چی میگیم همه باید بگن. همون اشتباهی که در مورد بچه هامون کردیم سالها، گفتم بچه خوب بچه‌ای که هر چی بهش میگن بگه. هیچ وقت این بچه‌ها ما بیچاره نه رو یاد نگرفت. هیچ وقت نگفتم پسرم اینقدر خوشحالم اون روز به من گفتی نه، گفتم بیا کمک کنم گفتی نه، من خوشحالم. ببخشید بابا ولی من خودم ناراحتم. نه پسرم من خوشحالم. بابا شما چرا خوشحالی؟ برای اینکه با خودم گفتم ماشاءالله دیگه پسرم اینقدر بزرگ شده که میتونه به باباش راحت بگه. پس کسی که به باباش میتونه بگه نه، به غریبه ها میتونه بگه نه، دیگه خیالم از تو راحت. ای بابا چی شد؟ چی کار کرد میشون؟ چجوری طرف تو عمله انجام شده قرارش دادیم؟ از یه بحران چی استفاده کرد؟ تبدیل کردیم بحران رو به چی؟ به فرصت. واری کرد شهامت نگفتن داریم تو بچهتون تقویت میکنیم به خیلی ها، هرچند که بهتون خیلی بر میخوره، به عنوان پدر به عنوان مادر خیلی بهتون بر میخوره که بچهتون تو روتون بگه نه، ولی یه وقتایی اب نداره. آره بهش بگیم من خوشحالم تو دیگه بزرگ شدی، دیگه خیالم ازت راحته. حالا 14 سالشه 13 سالشه، ولی میگی من ازت راحت، دیگه خیالم راحت شد. من تا حالا خیلی دغدغه داشتم، الان میدونم که مثل یه مرد میتونی تو جامعه ظاهر بشی، دیگه الان میدونم مثل یه خانوم میتونی تو جامعه ظاهر بشی، دیگه میدونم به این راحتی کسی نمیتونه رو تو اثر منفی بذاره. از این اعتماد به نفست خیلی خوش آمد پسر. البته خیلی به ما سخت میگذره، ولی خب چاره ای نیست. برای بزرگترها هم همین کارو میکنه. برای جاهایی هم که گوش نمیکنن به حرف ما اشکالی نداره، مگه حتما باسی همه به ما بگن چش؟ ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. درش نمی توانیم تا که ما به این وظیفه باید انجام بدیم. شما بگیم تا که تا آخر اون. یه سوال ازتون بپرسم، ما تا که باید نماز بخونیم؟ بگیم امر معروف هم تا که باید بکنیم؟ به حرف ما گوش بکنن یا نکنن؟ خب خیلی حوصله میخواد. خب همین دیگه، و تواصل بالحق همین دیگه. اگه میخواد اهل خسران نباشی، بسم الله شروع کن، کمک کن، هر کدومتون 100 نفر رو اصلاح کنین، فکرشون رو اول. غیر از ترسشون دو تا کار باید انجام بدین. یکی این که دیگه از این بعد هر وقت قبلنا خاموش بودین و چرا خاموش زندگی میکردین، حالا فهمیدین که اشتباه کردین، از امروز به بعد دیگه با سراحت حرفتون رو بزنین، ولی همراه با تکریم. خب این که تقویت شد، این حس در ما خدا رو شد. کار دوم ما چی از این بعد؟ اینه به اونایی که ساکتن، به اونایی که خاموشن، به اونا هم حالا باید تذکر و یادآوری کنیم. این فریضه رو، شیرینیش رو برای اونها باعثی تبیین بکنیم، اونا بچشن، بدونن چقدر اثر گذاره، بدونن اگه همه بگن چقدر احتمال اثر میره بالا هرچی تعدادمون بیشتر بشه. برای اینکه این تعداد بیشتر بشن، تو رو خدا یه کاری بکنیم، یه حرکتی بکنیم در حد خود. نگی ما تعدادمون کمه، هر کدوم تو خانواده‌هاتون با خیلی ها شما مرتبطین، تو فامیلتون، اطرافیان، به بچه‌تون بگین همجور که حضرت لقمان به بچه‌اش گفت، به فامیلاتون بگین، به دیگران بگین، اینقدر بگین تا یواشاش تعدادمون بگین زیاد بشه. تعدادمون که زیادتر میشه، اثرگذاری بگین بیشتر میشه. خدا رو شکر خیلی خوب تا اینجا اومدیم جلو. حالا یه آیه دیگه هم بخونیم دیگه، برای امروز کافیه، ولی بحثمون ادامه داره. سوره مبارکه طه. صفحه آخر سوره طه که میشه صفحه 321 آیه 132 بعد خواهش میکنم این چند تا آیه که گفتیم و اون بحثایی که گفتیم و چند تایی که بهش استناد کردیم، اینا رو روی کاغذ تیتراشو بنویسین، جلسه بعد که من اومدم بزنین رو میز، یه نفر زحمتشو بکشه که بعد من دیگه این آیه ها رو نگم، دوباره بریم سوال اشکال نداره بگیم، ولی خب برای اینکه از وقت استفاده کنیم بریم سراغ آیات دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 132 بخونیم با من. و امر اهلک بالصلاه و صبر علیها لا نسالک الرزق نحن نرزقک و العاقبه للتقوا. و امر اهلک بالصلاه یعنی چی؟ پیامبر خانواده‌تو چیکار کن؟ به نماز امر کن. و صبر علیها یعنی چی؟ و بر این کار چیکار کن؟ خوفش. هم خودت نمازتو مرتب بخون، هم کم نیار، هیچ وقت نگی که زبونم مودر آورد. این جواب سوال خواهرمون که از اول صحبت پرسیدن تا کی. گفتن بعضیا گفتن که همون یه بار دوبار میگین کافیه، ولی ما میگیم که قرآن میگه. نه، ما با جوابمون قرآنی باشه که خیالمون راحت باشه، بدونیم کارمون داریم درست انجام میدیم. خودمون استقامت کنیم، ولی اونها رو به نماز امر بکنیم. چند بار؟ تا موقعی که مطمئن باشیم که نمازشون رو میخونن. گوش نمیکنن، ما کارمون رو باید ادامه بدیم، ما نبا کم بیاریم. خب چیکار کنیم؟ یک سر در گوششون رگبار نخو، منظور این نیستش، ولی بالاخره تو فاصله های مناسب، بستگی به وضعیت بچه‌تون داره، تو فاصله های مناسب بهش بگین. حالا یکی هفته یکی دو بار، یکی هفته 7 بار، یکی ماهی 2 بار، این دیگه خودتون باید تشخیص بدین که بچه‌تون از نظر شخصیتی چه تیپی داره، بهش بر نخوره، بدتر نشه اینا. ولی شما چجوری باید بگین در هر بار؟ یعنی چه ماهی 1 بار، چه ماهی 2 بار، چه ماهی 20 بار بخواییم بهش بگین، لحن کلامتون باید متفاوت باشه یا یکسان؟ بگین یکسان. نباز از کوره در برین، نباز بد بهش بگین. اگر اینجوری باشه خودتون جای بچه بذارین، اصلا ناراحت نمیشه. میگه مامانم دوستم داره، بابام دوستم داره، که ببین چقدر با مهربونی به من میگه هر دفعه. حتما یه چیزی هست، یه واقعیتی هست که اینقدر هی ترکه. ولی اگر نگی اتفاقا برعکس، میگه پس معلومه که مسئله خیلی مهمی نیست، چون مسواک هر شب به هم میگه، پس معلومه نماز اونقدر اهمیت نداره. نگو یه نفر اومده اشتباه به شما گفته، گفته اونو نگو زیاد. یعنی از قرآن وقتی که ما استفاده نکنیم این بدبختی ها پیدا میکنه. هر وقت هر مسئله براتون پیش اومد، هر شبهه براتون پیش اومد، همینجور که پیامبر به امتشون فرمود، امام علی علیه السلام هم از پیامبر نقل کردن فرمودن به قرآن باید پناه ببرید بر جواب سوالاتتون. ازل تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی که ازل تبست علیکم الفتن، وقتی که فتنه ها مثل پاره های شب ظلمانی میان به سراغ شما، شبهات میاد، سوالات عجیب و غریب میاد، نمیدونید باید چی کار کنید. ازل تبست علیکم الفتن، فتن جمع فتنه، که قطع اللیل المظلم، فتنه ها هجوم میارن به سمت شما، شبه ها میان به سمت شما، گیج میکنن شما رو مثل پاره های شب ظلمانی، دیگه نمیتونین راه رو از چاه بگین تشخیص بدین. تنها ملجع و معوا چیه؟ فعلیکم بالقرآن، بعد برین سراغ قرآن، جواباتون رو میتونین پیدا کنین اگه برین سراغ قرآن. الان ببینین جواب سوال های امروز ما چه قشن خیالتون راحت شد که تا کی باز یک کار رو ادامه بدین. هم به مسئولیتتون باید به خوبی عمل بکنید، هم درست باید عمل کنید، هر دو با هم دقت کنید. اگه به مسئولیتتون خوب عمل بکنید، به مسئول پذیر اجتماعیتون خوب عمل بکنید، ولی درست عمل نکنید جواب عکس میده. بعد دیگه نگین که من اینقدر دغدغه هامو نشون دادم ولی چرا اینجوری شد. ها بگین شاید من درست عمل نکردم، شاید من با زبون خوش نگفتم، شاید من خیلی بحث کردم با طرف، هرسشو در آوردن. اینجور چیزها رو نه، همش هم موجم نیست. نه موجم فقط به صورت علمی میتونه به ما اطلاعات بده، یه بخشی از اطلاعات ما رو آره موجم کمک میکنه. موجم رو مفهرس کلید واژه رو پیدا کنیم. بخش مهمش انس با قرآنه، یعنی اینقدر باز با قرآن معنوس باشیم، اینقدر بازی حواسون باشه کنار آیه ها راحت نگذاریم. همچون در تلاوت های روزانه می کنیم، هر دفعه شما یه مطلب یه کلید گیرتون میاد، بشه میگه فقط نخواهیم بخونین تمومش کنیم، نه با دقت باید بخونین، حواستون باید به اون قسمتی که می خونین باشه. ممکنه یه صفحه بخونین ولی نه بگین ای بابا این بود چه روزی شد، من یه صفحه خوندم، من روزی مثلا یه جز می خوندم یا نصف جز، ولی امروز نه. از امروز بایستی اونستون رو با قرآن بیشتر بکنید، حالا یه وقت بیشتر یه وقت کمتر حجمش، ولی بهتر بفهمیم چی داریم میخونیم، قرآن به ما چی داره میگه، اینو متوجه بشیم. خدا رو شکر الحمدلله. خب دعاها رو بفرمایید، تکرار بفرمایید، دعاهای نورانی ما بخونیم امروز که نزدیک عید هست. تکلیف همین بود، این تکلیف بزرگ عیدتونه، همین حرفای امروزمون که واسه بریم اجرا بکنیم. توی این دو سه هفته که میرین اجرا میکنین فریضه الهی رو، یعنی امر معروف نهی از منکر، یا همون مسئولیت پذیری اجتماعی رو، یا همون داشتن روحیه انتقاد پذیری و انتقاد کردن رو، اینا که دارین تمرین میکنین، احتمالا باز هم با چالش های مواجه بشین، احتمالا باز مشکلات و مسائلی پیش بیاد، اونا رو میتونین یادداشت بفرمایین یا تو ذهنتون بمونه، وقتی برگشتین در قالب سوال کتبی یا شفاهی بپرسین که ما بتونیم تمرین کنیم. بگه نیاز به تمرین داره، این تکلیف نیاز به تمرین داره، کار سختیه دیگه، اسمش تکلیف، تکلیف یعنی از کلفت میانه کار سخت. بفهم مهمترین دعا همون دعای یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر لیل و نهار یا محول حول و احوال حول حالنا و از این دعاییه که خب البته وارد شده. بعد دیگه از اینجا به بعد هر چی که هست دیگه میمونه اون چیزایی که شما خودتون فکر میکنین که لازم هست اونا رو میخونین. سوره مائده آیه 114 رو سر سفره هفت سین اگر تشکیل دادیم، بعضی ها اعتقاد دارن، بعضی ها ندارن، بعضی ها به خاطر بچه ها این کار رو میکنن، هر که هرگاه میکنن. سوره مائده آیه 114 رو میتونیم حداقل 10 بار همه با هم دیگه بخونیم، یا یه نفر بخونه و یه تکرار بکنه که اون فضا بشه یه فضای معنوی، از این فرصت به عنوان یه فضای معنوی استفاده بکنیم. سوره مائده آیه 114. خب دعاهای من رو تکرار بفهمون. یا نور النور،
یا منور
النور،
یا خالق
النور، یا مدبر النور،
یا مقدر النور،
یا نور کل نور،
یا نور قبل کل نور،
یا نور بعد کل نور،
یا نور فوق کل نور،
یا نوراً لیس کمثله
نور.
اللهم اجعل
قلبی نورا
و سمعی نورا
و بصری نورا
و لسانی نورا
و یدی نورا
و رجلی نورا
و جمیع جوارحی
نورا. یا نور الانوار،
اللهم ربنا
انزل علینا
مائدة
من السماء
تکون لنا عیدا
لأولنا
و آخرنا
و آیتا منک
ورزقنا
و انت خیر الرازقین.
اللهم نظر به کتابك بصری
واشرح به صدری و اطلق به لسانی
و فرح به قلبی
و استعمل به بدنی
و قدرنی به علا ذالک
و اعینی علیه
انه لا یعین
علیه الا انت
و لا حول و لا قوت الا بک
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
صلی الله علی محمد.
دعای اول یا نور النور، دعای جوشن کبیر، یکی از اون 100 تا بند. وجه السمعی هم که دعای امیرالمومنین امام علی علیه السلام تو همین کتاب آیین و سبک زندگی. صفحه آخر نگاه کنید، صفحات آخر رو، اون جایی که گفتیم عرفان اسلامی، ملاحظه بفرمایید کتاب همراهشون. دو جای این کتاب رو نگاه کنید خواهش می‌کنم. یکی همین عرفان اسلامی رو نگاه کنید از دیدگاه اهل بیت. سری صفحه 419 رو بیارید. عرفان اسلامی از دیدگاه اهل بیت، از امام علی علیه السلام بخونید. اللهم نمر ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا زلجلاله و لکم. اللهم اجعل قلبی نورا و سمعی نورا و بصری نورا و لسانی نورا و یدی نورا و رجلی نورا و جمیع جوارحی نورا. یا نور الانوار، اللهم ارنا الاشیاء کما هیه. این دعا رو که میتونید حفظ کنید، تو دعای دست بخونید، همون اول روز نوروز میشه، خیلی قشنگ خوند و بعدی تکرار کنم که سالتون انشاءالله نورانی شروع بشه. اینو داشته باشین. اون اولی هم که جوشن کبیر بود، اللهم ربنا رو هم که سوره مائده است آیه چند؟ 114. تا برسیم به یه قسمت دیگه از این، هم نگاه کنید که با استفاده از روش استفاده از این کتاب هم بیشتر باز آشنا بشید، چون هر دفعه ما اون حرفایی که میزنیم یه اشاره میکنیم که کجای کتاب اومده و نحوه استفادهش رو خدمتتون عرض بکنم که به موقع ازش باید استفاده کرد. صفحه 156. تو بحث تفکر انتقادی یه مبحثی رو گفتیم، یه چند صفحه مقدمه اونا رو خوبات رو مطالعه میکنیم، بعد توی صفحه 156 شماره فصل هفتم، شماره نهم، فصل نهم برش نه یعنی فصل نهم، هفت یعنی قسمت هفتم از فصل نهم، بعد چی رو گفتیم؟ اجتماعی تفکر انتقادی
بعد گفتیم یکی از مهمترین ابعاد و بارزترین جلوه های تفکر اعتقادی چیه؟ از وضعیت اجتماعی. از اینجا شروع میشه تا صفحه بعد که 9-8 خیلی مفید و مختصر حرفایی که امروز گفتیم اینجا هست. حتما این حداقل یکی دو صفحه رو مطالعه فرمایید. بعد دوباره باز توی صفحه 158 پایین که خود اعتقادی رو گفتیم دوباره از اینجا باز شروع میشه. باز به یک شکلی همین بحث هم رو مجدد مطرح میشه، ادامه پیدا میکنه تا صفحه 160 یعنی تا دو صفحه بعد. پس این 3-4 صفحه رو حد در خواهش کنم که همین امروز این 3-4 صفحه رو مطالعه بکنید که بحث یه خود کامل تر بشه انشاءالله. اگر سوالی بود، مطلبی بود و البته مطالبی هم باید من دارم، اینا رو همه رو میذاریم انشاءالله برای سال جدید. موفق باشید انشاءالله.